بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که وجوب عقلی یا شرعی امر معروف و نهی از منکر از مسائلی است که از دیر زمان و از همون قرون اول محل بحث و کلام بوده. ما در ادله‌ای که و به همین دلیل در ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر حکم عقل را مقدم داشتیم و عرض کردیم در حکم عقل به طور مستقل بر وجوب امر معروف و نهی از منکر چند تقریر وجود دارد. تقریر اول استناد به قاعده لطف بود که بررسی شد و به نظر می آمد که استدلال تامی نباشه. تقریر دوم این بود که با دو قیاس به همون ترتیبی که در مستقلات عقلی ما داریم به وجوب شرعی عقل شرعی امر معروف نهی از منکر از طریق مقدمات عقلی میرسیم، به این ترتیب که صغرای اول این است که امر معروف نهی از منکر در همه مراتب اون بدون تردید مؤثر است در تهیه مقدمات اطاعت الهی و تمهید زمینه‌ها برای فرمان بردن از خدا در اجرای اوامر و اجتناب از نواهی در جامعه، و از قبیل اونچه که در باب اعانه بر بر و تقوا گفته شده. مصداقی از این کمکی است که انسان و افراد انجام میدن به دیگران تا طاعت خدا محقق بشه و معصیت اجتناب بشه. این صغرا. کبرا همین است که تهیه مقدمات اطاعت و تمهید مقدمات و زمینه های اطاعت خدا و انجام اونچه که مؤثر است در رواج اطاعت الهی امر حسنه. پس امر معروف و نهی از منکر حسنون عقلا، نتیجه این قیاس این میشه. خود این نتیجه میشه صغرای برای قیاس دیگه، هرچی که کل ما هو حسنون عقلا حسنون شرعا، وقت نتیجه نهاییش این میشه که امر معروف و نهی از منکر شرعا جایزه، ولی از طریق همین همش مقدمات عقلی بود. اصلا تو این دو قیاس و مقدمات ما دور برای نقل نرفتیم، همش عقله. البته اینو توجه بکنید که اجرای قاعده ملازمه و توسل به احکام مستقل عقلی دو نوع است. گاهی قبل از فرض وجود تکلیفه و اینکه اصلا شارعی و چه قبل از فرض وجود یک دین، اصلا دینی هم نباشه، پیامبری هم نیامده باشه، در مسئله عدل و ظلم همین که خدایی وجود دارد و اینها میشود اون احکام رو اجرا کرد. این یک مصداق و مورد برای اجرای قاعده قبح ظلم و امثال اینهاست و قواعد مستقله عقلیه. یک مورد دیگرش که اینجا از اون قبیله این است که نه، مفروض گرفته شده که یه تکالیفی وجود داره. این شاید از قسم دوم باشه، طور که بعضی گفتن. وجوب عقلی رو میرسونه. حالا بعد این مطلبی است که گفته شده. ببینید تو هر دو بخش مسئله جای تأملی وجود داره. این بخش دومش که من می‌خواستم بگم این است که در این بخش دوم ممکنه کسی بگوید که امر معروف و نهی از منکر درسته که یه مصداقش الان همین مأمور بها و منهی و عنهای شرعی است، ولی اگه اینا نبود تو همون مأمور بها و منهی و عنهای عقلی هم وجود داره. اینجوری نیست که اختصاص به حتما فرض شرع لازم باشه، نه، اینجا هم فرض شرع لازم نیست، اگه شرعی نبود همون احکام عقلی داشتیم، باز این قابل تصور بود در این طرف. کما اینکه در اون طرف هم حالا ممکنه که همین تأمل شما کسی مطرح بکنه، ولی حالا علی رغم که این تقسیم اینجوری شده، ولی شاید ذات این دوتا خیلی با هم فرق نکنه. حالا این خیلی بحث مهمی نیست. البته اون بحثی که شما اشاره کردید بسیار مهم است و در جای خودش، یعنی یه سوال اساسی وجود داره در کلام ما که ما اگر فرض میگیریم دیگه اگر شرعی و پیامبری نبود، شاید مثلاقی هم الان بشه فرض کرد برای کسایی که پشت کوه قافیست که اصلا اینا رو نشنیده و به هیچ نفت وصول پیدا نکرده، قصور هم داره، هیچی نشده اونجا. اون سوال اینه که آیا اونجا ما احکام مستقله عقلیه وجود داره در حد اون قیاس اول که این قبیح اون چی هست، ولی آیا یک قیاس دوم هم میتونه برای اون پشت آدم پشت کوه قاف تشکیل بشه و بگه که یک شرعی درست میشه، عقاب و ثوابی درست میشه، مثلا چیزی از این قبیل. یعنی فرض گرفتیم پشت کوه قافه، خدا و معاد را با عقل خودش فهمیده، ولی هیچ چیزی از شرع و نقل و رسالت و کتاب به او وصول پیدا نکرده، اون میتونه این دوتا قیاس را تشکیل بده برسه به یه چیز شرعی، یعنی شرعی که از عقل در آورده، یا اینکه نه این فقط همون قیاس اوله، قیاس دوم مال کسانی است که پیامبر و کتابی شنیدن. احتمالا سوال شما به این، یعنی نتیجهش اینجا هم ظاهر میشه. این یه بحثه که الان نمیخوایم وارد بشیم و بحث جدی هم هست، یعنی یه مبانی دیگری داره که الان میخوایم وارد بشیم، یکی دو جلسه وقت میخواد. حالا یه جایی نمیدونم به تناسب اگر در جایی دیگه عرض میکنیم، ولی اینجا الان لازم نیست. ولی زال این تقسیمی که شده که احکام مستقله عقلیه گاهی متوقف بر کتاب و پیامبر و نبوت و اینها نیست، گاهی هست، و اینجا از قبیل دومه. اینجا عرض شد که این سخن اگر گفته بشه، این همه اطرافش محل بحثه، همین قسمت دومش محل بحث و تأمله که اشاره کردم، همون قسمت اولش محل بحثه که اصلا شرع از اون میشه بیرون بیاییم با قیاس دوم یا فقط قیاس اوله. این حالا یک بحث حاشیه‌ای بود که در جای خودش هر اطرافش رو بررسی کرد. برگردیم به بررسی خود این دلیل. این دلیل در صغرای اون به نظرم از شبات که احدی تردید نداره در این که امر و نهی به دیگران اثر دارد در بازدارندگی اونها از معصیت و واداشتن اونها به اطاعت تردیدی نیست. این به ضروره ما میبینیم این تأثیر وجود داره. البته میزان این تأثیر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط فرد و جامعه و همینطور مرتبه‌ای که از امر و نهی به کار میره متفاوته، ولی اصل تأثیر کسی درش تردید نداره. قرار که بر این باشه که امر و نهی بشه نسبت به واجبات و محرمات، این اثر داره در جامعه. بله البته این اثر به لحاظ این که کی بگوید، چگونه بگوید، چه مرتبه ای را به کار بگیره، طرف کی باشه، محیط اجتماعی محیط اینجا باشه، روستا باشه یا شهر باشه، یا قرن پنجم باشه یا قرن 21 باشه، همه اینا مؤثره در درجه تأثیر، اما اصل تأثیر هیچ کس درش تردیدی نداره. بله اگر جایی فرض بکنیم که نه یک امر و نهی هیچ تأثیری نداره، خب اون مشمول این صغرا و قاعده صغروی حسن نیست. ملزا فقها هم معمولا اون رو مشروط به تأثیر کردن دیگه، اگر هیچ تأثیری در اون نباشه بله حسنی نداره. بنابراین مادامی که امر و نهی مؤثر باشه که غالبا هم اینطور است، این صغرا صادقه و موضوع ما هم در همون محدوده است، ولذا شرط تأثیر از خود همین صغرا در میاد. این صغرا محل تردید نیست و شمول داره، اگرم قیدی داشته باشه که قید تأثیره، این قید چیزیست که مشکلی نداره، ما هم بعد معتقد به این از خود دلیل میاد بیرون. این نسبت به صغرا. اما نسبت به کبرا که اون چی که در طاعت الهی و تمهید مقدمات مؤثر باشه حسن است، این محل تردیده، منتها نه اینکه اصلش محل تردید باشه. با این بیانی که عرض میکنم، یک بار دیگه اینو عرض کردیم، ما اون بیان این است که ما گفتیم که همانطور که شرع و نقل در احکام تکلیفی حالات پنجگانه داره، یعنی از مصلحت و مفسده شروع میشه تا امر و نهی میرسه، گاهی است که در مبادی حکم مصلحتی که شارع در نظر میگیره مصلحت 100% الزامی است، مطابق با اون یک حکم ایجابی صادر میشه، این یک حالت. گاهی اون مصلحت 100% نیست، بینابینه و غیر الزامی است، مطابق اون استحباب انشاء میشه. و در طرف مفسدم الکلام مفسده 100% تحریم، مفسده پایین تر میشود تنزیه و کراهت. حالا تو این تنزیه و کراهت یک تأملاتی هم وجود داره، ولی روال فعلیش اینطوره. و اگرم نه این چهار حالت نبود، مصلحت و مفسده خاصی نبود، یا مصلحت و مفسده متساوی بود، اینا میشه اباحه. حالا اباحه گفته شده اقتضایی داریم و لا اقتضایی، به خاطر همین دو حالتی که داره. این احوال خمسه بعث و زجر مولاست. نظیر این دستگاه در احکام عقلم هست. عقلم اونگاه که حکم به حسن میکنه بر اساس مصالح و مفاسد و بر مبنای عدلیه، بازم اگر شرعی در کار نباشه ما به ضروره میبینیم گاهی حسن در حد الزام داره، گاهی حسن در حد غیر الزامی داره، گاهی هم حکم به قبح الزامی و گاهی هم قبح غیر الزامی داره، و یه مواردی هم اباحه هست. بنابراین عقل هم مثل شرع ملاکات متفاوتی دارد و میبیند و مطابق با همون چهار پنج وضعیت در حوزه ملاکات و مصالح و مفاسد احکام خمسه داره، ولی لذا عقل هم این حجت باطنی مثل حجت ظاهری است، احکام تکلیفی داره به تعدد همین احوال خمسه. این روشنه. اگر این مقدمه و بیان را بپذیریم، اون وقت در اینجا اونی که ما میتوانیم بپذیریم و عقل ما به طور مستقل میپذیره اینه که حسن عرض شود که اعانه بر اطاعت و معصیت، حسن عرض شود تمهید مقدمات، این حسن داره. اما اینکه حسن الزامی داره، این رو عقل ما دریافت نمیکنه، یا عقل ما نمیفهمه. فی الجمله چرا اینو بعد تو بیان بعدی میگیم، یه جایی ممکنه اینو بفهمه، ولی اینکه به طور کلی در این واجبات و محرمات دریافت عقل بر حسن هست، اما حسن 100% نه. حسن 100% هم اینه که اگر انجام نده قبح داره، یه قبح ملازم داره، نه اینجا قبح ملازمی نداره. ولذا در این و شک هم در اینجا کافیه برای اینکه الزام نباشه دیگه. این بیانیه که اینجا گفته شده. بنابراین صغرا درسته که امر معروف نهی از منکر مادامی که تأثیر دارند، ولو فی الجمله، این خب مؤثره در طاعت و چی هستن، و عقلم حکم داره به اینکه حسنن، اما حسن 100% الزامی اینو نمیفهمیم و مراتبش هم فرق نمیکنه. البته این حسن، همین حسن غیر الزامی مراتب داره دا. اونجایی که میزان تأثیر یا اهمیت اون موضوع بالاتر باشه، درجه حکم به حسن بالاتره، اونی که پایین تر باشه کمتره. در گناه صغیر و کبیر فرق میکنه، در مراتب واجبات و محرمات فرق میکنه درجه حسنی که حکم میکنه شرع عقل. بله استثناء البته یه مواردی ممکنه برسد که میدانیم که این شخصی داره تلف میشه، میدونیم که شارع این راضی نیست و با امر و نهی او هم مسئله حل میشه، اونجا البته عقل حکم به حسن الزامی هم داره و قبح ترک داره. بنابراین فل عرض ما در این بررسی این دلیل دوم صغرا را قبول داریم، البته مادامی که مؤثر باشه ولو فل جمله، یه قید مؤثر میخوره، این به نسبت صغرا. به نسبت کبرا هم عرض ما این است که حسن را حکم به عقل و حسن را قبول داریم، اما غالبا در حد غیر الزامی، منتها یه وقتهایی ممکنه استثناءً الزامی بشه، فی الجمله مصداق پیدا میکنه ولی کمه. علاوه بر این که در همون موارد غیر الزامی شن این حسن درجات داره، بعید هم نیست بگیم که بر اون حکم شرعی ملازمه عقلی هم، بعید نیست که حتما همینطوره، ملازمه عقلی هم مقیاس بعدی، یعنی کبرای بعدی که کلما حکم بالعقل حکم بالشرع، اونم در خصوصیات حکم شرع هم تابع عقله. همونطور که میگیم هرچه عقل بگه شرع میگه، در اصل حکم در تفاصیل و ریزکاری هایی هم که دریافت عقله باز شرع با اون مطابقه. اونجایی که حسن درجه خیلی پایین داره عقل هم یه استحباب ضعیف داره، اونجایی که بالاتره عقل شرع، شرع هم ضعیف، اونجایی که درجه بالاترش درجه حکم شرع هم به قاعده ملازمه در تفاصیل بالاتره، اونجایی هم که وجوب باشه میشه وجوب. و لذا ما میگیم قاعده ملازمه اینطوره که کلما حکم به العقل و حکم به شرع، هم در اصل حکم هم در تفاصیل حکم است، تا اونجایی که عقل مستقلا و واضح اون رو میفهمه، تفاصیلش هم شرع تابعه، نه فقط در اصل، در تفاصیل هم تابعه، ویژگی های حکم، درجه حکم، کیفیت اون هم تابعه. اینم بررسی دلیل دوم که در اینجا بود. این دلیل دومه که فعل جمله در موارد نادر ممکنه تمام بشه، ولی نه به عنوان اینکه امر معروف نهی از منکر رو کامل چه بکنه، نه. این دلیل، من در پایان این نکته هم رو اشاره بکنم که این همونی است که در قاعده اعانه بر بر و تقوا و از اون طرف اعانه بر اسم گفته شده، این همین قاعده در اعانه بر بر گفته شده. اعانه هم گفتیم فرقش با مقدمه در اصطلاح اصولی اینه، اعانه تمهید مقدمات للغیر، مقدمه انجام مقدمات در فعل نفسه. اون وقت بحث امر معروف مصداقی از همون بحث اعانه است که بعد هم خواهیم گفت. نه، حالا مفروض گرفتیم که بر و تقوایی، حالا یا عقلی یا شرعی، اینجا هم همینطوره، مفروض گرفتیم معروف و منکر شرعی هست، همون که گفتیم قسم دوم همین بود دیگه، با فرض این که اینجور چیزی هست، حالا اون میگه که مستقلا حکم میکنه. ما بله نه ما با قطع نظر از آیه، آیه رو به من همچنین نمیگم، میخوام بینیم عقل بتونه مستقل بهش تمسک شده. بله آیه هم هست عقل، البته اونجا عقل هم همین بیانی که اینجا گفتیم در اعانه همین بیانه، نتیجهش همین حسن استحبابه، آیه هم بیش از استحباب رو نمیرسونه. چرا؟ دلیلش گفتیم در هم مکاسب اخیرا، یعنی نه تو قاعده اعانه گفتیم، قاعده اعانه مون تقریبا مثل که تمامه دیگه، در حد شاید یه جلد هم بشه انشاءالله به زودی، یعنی قاعده اعانه رو خیلی ما مفصلا. این یه نکته، یه نکته هم این که ما این طرف قصه رو گفتیم، یک طرف یه رویه دیگر هم داره این قاعده، و اون رویه اینه که قبح کمک به انجام معصیت، این میشه اون وقت قاعده اعانه بر اعز، که اینم یک روی دیگر از این سکه است که اونم رو حالا دیگه اینجا الان چون موضوع بحث ما نیست در جای خودش، در واقع اون قبح اعانه بر معصیت میشه که امر به منکر و نهی از معروف که بعدها بحث میکنیم به اون مستنده، بعدها امر به منکر و نهی از معروف هم بحث میکنیم، مستند به اون قاعده دیگری است که در نقطه مقابل این قاعده است. اینم پرونده بحث دوم با این بیان تقریر دوم بسته میشه. تقریر سوم که چون با این نسبت نزدیکی داره میارم و جدا هم کردم به دلیل اینکه یه نکته ویژه‌ای در اون هست، ولی بلافاصله بعد از این تقریر قرار دادیم به دلیل تقارب زیادی که دارن. تقریر سوم یه بیانی است که برخی از بزرگان دارن، از جمله از شود که حضرت امام فکر میکنم همین بیان رو تو اون قاعده اعانه آوردن، یا یه جای دیگه در مکاسب محرمه تو همون جلد اول است، صفحات مثلا 150-60-70 اینجور چیزی است. یه بیان ایشون دارن که اون رو ما میخوایم وام بگیریم برای اینجا. اون بیان این است که مقدماتی داره. یک مقدمه اینه که عرض شود که ما تکالیف و وظائفی که به صورت الزامی یا تحریمی بر عهده ما گذاشته شده به دو قسم تقسیم میشه. یک نوع واجبات یا محرماتی است که نعلم من الشارع به این که راضی نیست به ترک یک واجبی یا به وقوع محرمی من ای شخص کار، یعنی اونقدر اون مصلحت مصلحت ملزمه است که با قطع نظر از اینکه کی انجام بده شارع میخواد به هر شکلی انجام بگیره، یا اون مفسده به درجه ای از الزامه که با قطع نظر از اینکه کی این را ترک بکنه و باز بدارد و منع بکنه میخواد، میدونیم میخواد این انجام نشه. گاهی اینطوره عرض شود که این مبنای هم این قسم همونیست که در دلیل حسبه گفته میشه، در اون ولایت و حکومت اونا هم یکی از مقدماتش همینه، میگیم این که در جامعه نظم باشه و کسی زعامتی داشته باشه و اختلال امور انجام نشه، این نعلم و منشاره به این که ما خود محقق بشه به ای نحو کار. این یه قسمه. قسم دوم اینه که نه، معمول و متعارف واجبات و محرماته که عرض شود که هر کسی از زاویه صدور از خود او مکلف به اون امره، یا عدم صدور از او موضوعیت داره. این صدور و انتصاب این به این شخص مبنای مصلحت یا مفسده است. این کار حالا این حلق لحیه نکند، یعنی او حلق لحیه نکنه، این از اون امور در اون درجه صدی که نعلم و به این که لا یرز شارع به وقوعهی علا ای حال و من به ای نحوه نیست، به شکلیست که مربوط به خود اون شخصه، در درجه پایین تره که در اون اوج نیست و جهت صدور و انتصابش به این مکلفین این موضوعیت داره و دخالت در تکلیف داره. این دو قسمه. بعد این یک مقدمه. بعد میفرمان که در اون قسم اول، در اون قسم اول حتما باید بدونیم امر معروف و نهی از منکر واجبه اگر چیزایی از اون قبیل شد. مثلا اینه که یک عرض شود که یک شهری منفجر بشه، انسانهای زیادی کشته بشن، توجه کرده این نعلم و به این که شارع نمیخواد این انجام بشه به هر شکلی، آده هر که هر کاری میتونه بکنه، توجه کردی قتل نفسیست. حالا من درجه بالاش گرفتم که یک جایی منفجر بشه که هزاران نفر چه بشن، این نعلم به این که شارع راضیه به این نیست. حالا یکی از اون بحثایی که در سلاح اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی گفته میشه همینه، حالا الان نمیخوام داوری بکنم ولی یکی از چیزاش همینه که این از اون اموری است که در اون درجه از اهمیته که هر که هر کاری دستش میاد باید انجام بده و حتی مقدمات و اموری که احتمال اونم رو تقویت میکنه از اونم باید پرهیز کرد. حالا اون یکی از چیزاش همینه. نه 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 اصلا نیت نیست. آره، ولو مکلفی در عالم نباشه، همه اینجا یکی من هستم، حالا یکی شما هستید، بقیه همه مجنون و اصلا هیچ کمیش تکلیفی نداره، ولی این مجنون داره این کارو میکنه، میگه شما دیگه رو بگیرید، با اینکه این گناه نمیکنه دا. خب نه حالا لطف که حالا مثل دیگه، حالا نری تو لطف، حالا لطف اینجوره، یعنی همین شکله، یعنی داره آدم هایی کشته میشن بدون اینکه اصلا مقصر اینجا نیست. این بچه مثل که در نهی از بچه از اینکه فلان کار بکنه که لازم نیست، ولی اگه داره آدم رو میکشه اونجا حتما لازمه. نه بد نیست، بد نیست، بد نیست، بد نیست. نه 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 اصلا آدم نه، یه چیزیست که در من میتوانم باز بدارم ولی خودم انجام نمیدم، یه مجنونی داره این انجام میده، یا داره این سقف میاد پایین، ولی من میتونم برم اعلام بکنم اینا بکشم بیرون. از من نقش داره، اون طرف کسی نیست. این فرقش این دوتا اینه، در هر دو منه که میخوام اقدام بکنم نقش دارم، ولی اون صدور از یک کسی دیگری نقش نداره، اون طرف. آره، دقیقا همینه. یعنی نوع اول اینه که صدورش از یه مکلف هیچ دخالتی در این نداره، مطلب اونقدر مهمه که اگر غیر مکلف هم داره اینو انجام میده جلوش بگیر. بچه اگر داره حالا دست میزنه یه چیز نجسی یه چیز متنجسی میخوره، تکلیف نداره جلوشو بگیره، ولی اگه داره سم میخوره میمیره. این دو تا با هم خیلی فرق داره. یا اینکه نه، در ریختن این سقف یه کسی داره میریزه با علم و عمد، یک بار اینه که نه هیچ علم و عمدی هم در کار نیست، بلا بناس بریزه. اینقدر امر مهمه که شارع میگه جلوشو بگیر، اون قسم اول اینه. اما قسم دوم اینطور نیست، همونطور که مثال هم زدم دیگه. اون وقت حالا اینکه کسی نماز بخونه یا نخونه، مربوط به صدور نماز از او مطلوبیت داره، نمیدونم چیه از این قبیل. البته حالا تعبدی و توسلی بودن هم در اینکه مصداق این بشه اون باشه نقش داره، ولی ملازمه نیست. این دو نوعه. اون قسم اول همه باید بگید امر معروف نهی از منکر واجبه، این همونه که ما تو اون بخش قبلی هم میگفتیم، که استدلال قبلی میگفتیم یه صورت داره که باید بگیم امر معروف واجبه، عقلم میگه واجبه، حسنش حسن 100%. کجا؟ اونجایی که کسی داره انجام میده و یا انجام نمیده، از اون امور قسم اولی که اگر این شخص خاص مکلفی هم در کار نبود من باید جلوشو بگیرم، یا کاری بکنم انجام بشه در واجبه به اون اهمیت، یا کاری بکنم انجام نشه در محرمه به درجه یک. اون قسم حکم عقل مستقل در دلیل قبلی بود، اینجا میگه ما این همه قبول داریم و چه هست. اما حالا تقریر دوم میاد روی بعد از این مقدمات میاد میگه که اون قسم دوم هم چه فرقی با قسم اول داره؟ قسم دوم بالاخره اراده مولاست. عرض شود که اراده مولا رو که نمیشه چیز کمی گرفت، ولو ادنا واجب باشه یا ادنا محرم باشه، این نقش در سعادت فرد داره، اهمیت اون چیز کمی نیست. درسته که این دو قسم در مقایسه که بکنید اینا دو درجه هست، ولی در این نگاه کلان همه اراده مولاست، مولای حکیم، مولای که همه عالم در دست اوست، اون جلالت مولا هم که روشنه. این اینه که گفته میشه که گناه ما با یه نگاه میگیم صغیره و کبیره است، ولی با یه نگاه علمای اخلاق فرمودن، فقه هم اینو میگه، با یه نگاه همش کبیره است، در برابر خداست و شکستن حرمت الهی. ولذا این قسم دومم اگر دقت بکنیم و یه نگاه کلی بیفکنیم و جلالت شأن مولا و نقش این عمل در سعادت شقاوت شخص بنگریم، نباید این را با اون قبل فرق بذاریم، همش میشه یک کاسه. وقتی یک کاسه شد، همونطور که در قسم اول میگیره امر و نهی واجبه، نه تنها امر و نهی ها، هر اقدامی که اون تو قسم اول مؤثر باشه لازمه، از جمله امر و نهی. در قسم دوم به خاطر این نکته خاصی که در مولای چه هست باید بگیم اینا. اینم تقریر سومی که اینجا هست. جواب این تقریر روشنه، جوابش اینه که از شود که درسته که اون کلی همش مهم است و اینها، ولی ما احتمال میدیم که عقل احتمال میده که این قسم دوم با اون اولی فرق بکنه. همین احتمال فرق کافیه که حکم عقل مستقل ما نداشته باشیم. همین احتمال فرق، درسته که این تقریر رو کردید، ولی هیچ وقت ما رو به یه قطع نمیرسونه که اینا مثل همه. واقعا ممکنه فرق داشته باشه اینا. این فرق، احتمال فرق، هم نمیگیم حتما، هم احتمال تفاوت، به خاطر همین تفاوتی که وجود داره کافیست برای اینکه عقل مستقلا نتواند حکم کنه. این هم جواب این مسئله است. این سه تقریری بود که تا اینجا عرض کردیم. تا تقاریر بعدی ان شاء الله هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.